ای شامگاهی
سلام دیگر باره به شنواندگان ارجمندی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی سپاس فراوان که تا این لحظه همدل و همنفسی موید نشر جنبستی مجله شامگاهی است که مسئولیت معرفی اون را از استودی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من عبدالقیوم قیومزاد بردوش دارم امروز چهارشنبه 15 دکبر سال 2012 میلادی است ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است
و من سید خاسم قیومپور تا یک ساعتی آینده میزبانی برنامه از استودی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود شام شما بخیر ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 عصر است این نشر مجله شامگاهی را نیز با چشم اندازی به اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم و مسئولیت تهیه و تقدیم آن را امروز همکاری ما نور محمدی خوزاده بر دوش دارد نور محمد بفرمایید
تشکر سید خاسم سلام شنوندگان گرامی در آغاز سرخط خبرها در یک بمبگذاری انتحاری در جنوب شرق ایران دست کم 36 نفر کشته شده اند. از 5 حزب سیاسی که در قرقیزستان در نتیجه انتخابات به پارلمان راه یافتند، 3 تا اش راضی شدند که ائتلاف تشکیل میکنند. و یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین گفته است، دادستانی این کشور بر ضدش پرونده باز کرده است. تفصیل خبرها مطبوعات ایران نوشته است امروز در جنوب شرقی این کشور در شهر چهاربهار استان سیستان بلوچستان در یک بمبگذاری مشکوک انتحاری ده ها نفر کشته و زخمی شده اند. محل حادثه با مرز با پاکستان نزدیک است. انفجار در حال رخ داده است که زائران برای گرامی داشت از روز شهادت امام حسین در مسجد جمع شده بودند. در استان سیستان بلوچستان اصلا سنی مذهبان به سر می برند. یک ساکنی ناحیه واسه به رادیوی آزادی گفت حکمت عزیز ملقب به کوری ملیش را که محبوس فراری بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان و برادر نعمت عزیزوف می باشد شناخته است. نعمت عزیزوف فرمانده سابق مخالفان پیشین است که تابستان سالی گذشته در عملیات در طویل‌درک کشته شد. سوراب آی محمدوف ساکن دهه قربان شهیدی ناحیه واسه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در زیر کوپروک این منطقه گروهی 7 نفره لباس نظامی پوش را دیده است و آنها او را به صحبت دعوت کردند. با گفته آی محمدوف این افراد خود را کارمندان پلیس معرفی کردند. کوری ملی شب 23 آگوست با گروه از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار کرده بود. در مسکو پلیس ضد تظاهرات بعضی از قسمت‌های شهر را بسته است تا بدین طریق از زد و خوردها در نزدیکی کاخ کرمل از امکان درگیری‌های قومی در قسمت‌های دیگری شهر پیشگیری کند. جمعیتی تاجیکان در مسکو از هموطنان خود در این شهر دعوت کرده است که زیر تأثیر تحریکات جوانان تندگرای ملی نروند. انجمن سازمان‌های تاجیکان در پیام خود گفته است روزهای اخیر در سازمان‌های در سامانه‌های مختلف اینترنتی از مسلمانان روسیه دعوت می‌شود که به شهروندان قوقاز بپیوندند. ادامه خبرها امروز در ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه با وزیران افغان سرعت بخشیدن بنیاد راه و خط انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان بررسی شد. ساختمان راه و انتقال خط برق در قلمرو تاجیکستان تا مرز افغانستان انجام یافته است ولی این کارها بنا به سببهای ناآرامی در افغانستان به تأخیر افتاده است. شیرعلی گل وزیر صنعت و انرژی تاجیکستان چنین میگوید:
حاضر اونا تا قندوز همه سیمچوب ها را وصل کردن لیکن سیما کشیدگی نیست.
سیمچوب ها در بعضی قسمت های قلمرو افغانستان گذاشته شدند ولی تا حال سیم های انتقال برق وصل نشده اند. این کارها را یک شرکت ایرانی انجام می دهد. از 5 حزب سیاسی که در قرقیزستان در نتیجه انتخابات به پارلمان راه یافتند، 3 تاش راضی شدند که ائتلاف تشکیل میکنند. تلاش های حزب سوسیال دموکرات در اولی ماه جاری برای تشکیل ائتلاف ناکام شد و روزا اوتونبوی و رئیس جمهور به حزب ریسپوبلیکا پیشنهاد کرد که ائتلاف پارلمانی تشکیل کند. امروز حزب ریسپوبلیکا گزارش داد که با شرکت حزب سوسیال دموکرات اتاژورت با تشکیل ائتلاف موفق شدند. اکنون این ائتلاف از 120 کرسی پارلمان 77 کرسی را در اختیار خواهد داشت. و یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین گفته است دادستانی این کشور بر ضد وی برای سوء استفاده از مبلغ‌های جدا شده به خاطر اجرای برنامه‌های مربوط به پروتکل کیوتو پرونده باز کرده است. دادستانی کلی اوکراین گفته است با یولیا تیموشنکو دستور داده شده است که شهر کیف را ترک نکند. قبل از این مقامات اوکراین اعلام کردند که گیورگی فیلیپچوک وزیر سابق زیست محیطی کابینه تیمشنکو را بازداشت کرده اند و برای سوء استفاده از مقام بازپرسی می شود. دادستانی در اعلامیه‌ای که امروز به نشر رسانده است می گوید که بعد از محاسبه مالی فعالیت کابینه پیشینی وزیران یعنی کابینه تیمشنکو بر ضد فیلیپچوک پرونده جنایی باز کرد.
تشکر از همکارمان نور محمد خالزاده که ما و شما را با رویدادهای تازه عالم منطقه و تاجیکستان آشنا میکرد. تفصیلات برخی از این خبرها در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد و تازه ترین اخبار جهان را با عکس و صدا و ویدیو هر لحظه برایتان موافق میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
نشانی های سامانه اینترنتی ما این گونه از www.azadi.org و یا www.azadi.tg. شما را همیشه خبر و نظری تازه و صحبت و بررسی های جالب انتظارند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که روی امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد نشر می شود و حالا سرخط چند گزارش اصلی مجله.
عملیات ویژه در کوه خواجه مومن آیا در این جایز پای محبوسان چهار ماه پیش از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار کرده پیدا شده است؟
معما و مشکلات بعدی بازگشت به وطن. طالب علمانی که از مدرسه های کشورهای خارجی به تاجیکستان برمیگردند مورد پرسجوی مقامات امنیتی قرار میگیرند.
و کرسی سروزیری یا حجره معباس سروزیر کوسوا در چند جنایت از جمله قاچاق اعضای بدن انسان گمان برمیشود. سرخط چند گزارش مجله خبری بود، ولی ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز خواهیم کردم تا منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برای شما شنوندگان ارجمند روشن می‌گردد. وزارت امور داخلی تاجیکستان برگزاری عملیات ویژه در برخی از قطارگاه‌های ولایت ختلان به منظور آشکار و بازداشت یک گروه مسلح غیر قانونی را تصدیق کرد. شور از روز دوشنبه کارمندان مقامات انتظامی در اطراف کوی خواجه مومن واقع در 180 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه تجمع کردند. اما با این همه و با گذشت دو هفته از حمله افراد مسلح در ناحیه بالجوان که در پی آن سه تن از کارمندان میلیسه و امنیتی منطقه کشته شده و دو تن دیگر جراحت برداشته بودند، تا حال هویت این گروه مشخص نشده است.
در همین حال یک ساکن ناحیه واسع ولایت ختلان به رادیوی آزادی گفت که وی با یک گروه هفت نفری نظامی پوش دچار شد و هنگام صحبت حکمت عزیزوف ملقب به کوری ملیش از محبوسان فراری بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان و برادر نعمت عزیزوف از فرماندهان سابق مخالفان را که حادثه تابستان سال گذشته در حوادث طویلدره کشته شد شناخته است. پس آیا در واقع هم اعضای این گروه که ایزی پایش در واسه پیدا شده است محبوسان فراری از محبس کمیته امنیت ملی تاجیکستانند یا افراد دیگر؟ چرا آنها محض در این منطقه جنوبی تاجیکستان پناه برده اند؟ پاسخ این و دیگر سوال ها در گزارش همکارم در شهر دوشنبه خورشیدی همدم.
سهراب آی احمد وزده های قربانشهید ناحیه واسه بجوز از دو کودک تنها جوانی است که به هفت نفر نظامی پوش در تگ کبروک این منطقه دوچار آمده است و نخست آنها او را تهدید کردند که از اینجا زودتر برود، اما با گفته سهراب چون چند متر دور شده است آنها دوباره دعوتش کردند و گفتند که آنها کارمندان حفظ حقوق هستند و سربازان را جستجو دارند که از خدمت ارتش فرار کردند. اما با تاکید سهراب نفری که با او صحبت کرده است حکمت عزیز و ملقب به کوری ملیش یکی از محبوسان فراری از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در شب 23 آگوست سال جاری بوده است که عکس او را در تلویزیون و آویزه های کوچه ها و خیابان ها دیده است و میگوید این در حالی است که محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید هرچند عملیات فوری جستجوی کارمندان حفظ حقوق همچنان برای عاملان حمله در ناحیه بلجوان ادامه دارد، اما تاکنون هویت این گروه جنایت‌پیشه معلوم کرده نشده است و گفت
البته یک گروه کارمندان بخش جستجوی بلی از سوی کارمندان مقامات حفظ حقوق در حدود منامین کوهای یک قطار قطارگاه ها برای بهخطری برای تامین بهخطری و سنجش معلومات های فوری که در امین منطقه ها پناه نبرده باشند کارهای جستجوی رفته شدند.
شامی یکم دکبر گروه نامعلوم جنگیان در موضع دولان میدان بلجوان با ساختارهای حفظ ترتیبات وارد درگیری شده که در نتیجه 3 کارمند ملیسا و ساختارهای امنیتی کشته شده و 2 تن دیگر جراحت برداشتند. با توجه به اینکه ساکنان محلی شیوه حرف زنی یکی از این افراد مسلح را افغانی خواندند، احتمال زده می شد که شاید این گروه قاچاقبران افغان باشند. همکنون که یک ساکن ناحیه واسه ادعا دارد که در میان افراد نظامی پوش یکی از محبوسان فراری و آن هم حکمت عزیزوف برادر نعمت عزیز و از فرماندهان سابق مخالفان را که در حادثه تابستان سال گذشته به قتل رسیده بود شناخته است، آیا می تواند این خبر دقیق باشد و این گروه محبوسان فراری باشند؟ امنیتی عبدالنظر کارشناس امنیتی در پاسخ این سوال میگوید:
اون برادری که اونا رو دیده است و شهادتنامه نظامیشان دیده بوده است، هیچ باوری ندارم که او اون فردایی که مبحث را ترک کردن از مبحث گریختن اون رو میشناسد. به اون صورتایی که در مجله ها و در روزنامه چاپ شدن هیچ نمیتونستی اون رو امروز بفهمی، اگر اون ریش مونده باشند یا که موی سر یا لباس دیگری داشته باشند، این غیر امکان است. و دوم، اون انسانی که با تخلص پوری ملیش است، او هرگز با در پایان نمیفراید، هرگز هیچ باوری نیست که او خودش بفروید. ممکن او هم مسلکانی داشته باشد، اگر اونو میتونم باهم بفرام، چون کور ملیش را همگان میشناسند.
سید عمر حسینی وکیل پارلمان تاجیکستان نیز زیاد باور ندارد که این گروه محبوسان فراری باشند یا از اعضای گروه های واقع در منطقه رشت، اما با گفته وی در میان مردم این سر و صداها نیز پهن شده است که حمله در بلجوان محصول مناقشه های خود کارمندان نظامی و قدرتی است که به هر بهانه یکدیگر را نیست و نابود میکنند. حسینی با خلاصه‌گیری از آن که تا حالا عاملان حمله در بلجوان مشخص نشده است، پس خبر مردم بیشتر حقیقت دارد و حضور پیدا کردن حکمت عزیزوف ملقب به کوری ملیش در کلاب را منطقی نمی داند.
او ملیش که میگه خب کسی باشه نباشه، اون مردم های وقتی باشه، اگر در کلاب پیدا شدن او بسیار از احتمال دور است، خیلی دور است که این کس مثلا یک جایی که او داره نه زمینه مردمی داره، نه یک افراد داره، نه یک امکانیت داره، اما منطقه خودش که کوهساری خیلی زیاد است، در اونجا شاید که چند مدتی هم بتوانه پناه برده و خودش مثلا نجات داده، چرا اونجا نمیرفت است؟ میرفت از طرفی کلاب و واسه و خواجه مومن، بسیار از حقیقت دور به نظر میرسد.
در همین حال برخی از تحلیلگران بر این باورند که این گروه با مکانی بودوباش قرار دادن قطارکوه‌های در جنوب تاجیکستان قصد عبور مرز کشور به افغانستان را دارند، زیرا ناحیه همدانی منطقه کلاب با شمال افغانستان هم مرز است. اما برخی از کارشناسان این دلیل را بی‌پایا می‌دانند و می‌گویند در حالی که منطقه شرق تاجیکستان برای بیرون شدن این گونه گروه‌ها مساعد است، مگر این افراد از مرز جنوبی استفاده نخواهند کرد. همکنون از فرار 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی 4 ماه سپری می‌شود و در این مدت 7 نفری آنها بازداشت شده و 3 تن دیگرشان کشته گردیدند، اما 15 تن آنها همچنان در آزادی به سر می‌برند و نیروهای قدرتی کشور تا حال موفق به بازداشت آنها نشدند. فرار محبوسان در شب 23 آگوست از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی در مرکز شهر دوشنبه با کشته شدن 5 نفر زندانبان منجر شد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
عملیات نیروهای انتظامی تاجیکستان به خاطر بازداشت یک گروهی مسلحین و شناس و سر و صداها درباره ایزی پای محبوسان فراری از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ناحیه وسیع منطقه کلاب.
از 31 اکتبر برنامه‌های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه
41 از 10.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش همزمان برنامه در محور هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. اخیراً گروه دیگر از محصلین تاجیکی در مکتب‌های مذهبی ایران تحصیل می‌کردند به وطن بازگردانیده شدند، اما پس از ورود به فرودگاه دوشنبه آنها مورد بازپرسی کمیته امنیت ملی قرار گرفتند. میان این دانشجویان که از شهر مشهد آورده شدند بلافاصله پرسکوف شدند، دو امکبچه علاودین دولتوف ملقب به علی بیدکی که در ناآرامی های دره کمروب رشت عیبدار دانسته می شود نیز بودند.
موضوع بازگشت دانشجویان تاجیک از مدارس و دانشگاه‌های کشورهای اسلامی در پی دعوت رئیس جمهور امام علی رحمان شروع شده و تا امروز تقریبا 800 دانشجوی تاجیک به وطن برگشتند. در همین حال کمیته دینی تاجیکستان در تلاش بازگردانی آن دانشجویان نیز است که از راه‌های غیر رسمی برای تحصیل به دانشگاه‌های اسلامی رفتند. گسترش رادیکالیسم و افراط‌گرایی مذهبی میان جوانان تاجیک که یک منبع آن دانشگاه‌های مذهبی کشورهای اسلامی نام بر می‌شود، نگرانی‌های را در جامعه تاجیکستان به بار آورده است و آن اخیراً به موضوع‌های محوری همایش در شهر دوشنبه تبدیل یافت. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان در شهر دوشنبه کیومرسی عطا می‌شنویم.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان دو تن از نزدیکان علاودین دولتوف معروف به علی بدکی را که از ایران به تاجیکستان برگشتند بازپرسی و رها کرده است. ابرارالدین دولتوف و برهان‌الدین شریف خواجه که یکی 16 و دیگری 17 سال دارد در یکی از مدرسه‌های دینی ایران تحصیل می‌کردند و روز 13 دکبر در میان 72 تن دانش آموز به دوشنبه آمدند. نظیرجان بوریوف سخنگوی کمیته امنیت ملی میگوید این دو نفر از نزدیکان علی بدکی مثل دیگر دانشجویان مورد بازپرسی رسمی قرار گرفتند، چیزی بیشتر از اون.
با طور رسمی مثلا چیزی پرسجوی و گذاشتن این دو نفر هم دین جواب داده گرد و در امنیان نیست مونیان نیست بریم.
اما یک روز بعد از بازگشت گروه دانش آموزان از ایران که ابرارالدین و برهان‌الدین در میان آنها بودند، والدانشان به حزب نهضت اسلامی درباره بازداشت آنها خبر داده و خواستار کمک حقوقی شدند. همان طوری که واحد خان قاصدینوف معاون رهبر حزب نهضت اسلامی به نقل از والدین آنها میگوید، ابرارالدین و برهان‌الدین روز 13 دکبر در قطار دیگر دانشجویان از فرودگاه بیرون نیامدند.
روز گذشته آمد که یک روز همون شبانه آمده است رئیس بازداشت کرده که دیگر نبر آمده آخران آدم بر آمده است اونها گرفتن در یک چی بار کردن رفت دو نفر.
هنگام بازگشت دانشجویان تاجیک از مدرسه های دینی کشورهای اسلامی، نمایندگان کمیته امور دین و ماموران امنیتی آنها را مورد بازپرسی و سنجش قرار میدهند. دانشجویانی که اکنون به وطن بازگشتند از تفصیلات صحبت ماموران امنیتی با آنها در فرودگاه خودداری میورزند، ولی جمعه‌خان قیاسوف معاون رئیس کمیته امور دین تاجیکستان میگوید که نمایندگان آنها در فرودگاه فقط ادبیات دینی دانش آموزان را تشخیص میکنند و خلاص.
کتابشون درخلی اما ایرتات تشکیل دارندن قدمش که چیز باشد در رابط دادن در صبر و قدر رفتن اما نفرهای که روان کردیم به نفر فقط کتابشون تشکیل دارندن اما در جوش دارند برگرمده دادن تمام دارشون دارند.
عبدالصمد یک جوانی تاجیکی حالا در دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیلش را ادامه می‌دهد، چند پیشتر از قاهره به وطن بازگشته است. وی با ما خیلی احتیاطکارانه صحبت کرد و گفت که آنها را در فرودگاه مورد بازپرسی قرار ندادند.
در وقت ما اومدن نگاهش نبود. بعد در رئیس دیگری اومدن یک بار چهار وقت دیگر 120 نفر آوردن. اونا رو بعدم خشن ندیم که پرسیدگان که مرا نگاهش نپرسیدن نگاه فهمه گفتند.
بازگشت دانشجویان تاجیک از مدرسه‌های دینی کشورهای اسلامی ادامه دارد و کمیته دینی تاجیکستان نیز در تلاش بازگرداندن آن دانشجویان است که از راه‌های غیر رسمی برای تحصیل به کشورهای اسلامی رفتند. اقدام بازپس آوردن جوانهای تاجیک از مدرسه‌های دینی کشورهای اسلامی در آخر ماه آوگوست و در پی سخنرانی رئیس جمهور امام علی رحمان گرفته شد. وی از آن اظهار نگرانی کرده بود که بیشتر آنهایی که در خارج از کشور در مدرسه‌های دینی اسلامی تعلیم می‌گیرند به گروه‌های تندرو تروریستی می‌گرایند. از آن مدت تا کنون کمش 778 تن از دانش آموزان تاجیک از پاکستان، عربستان سعودی، مصر و ایران آورده شدند. مقامات میگن آنها درباره تحصیل 1432 جوان تاجیک در مدرسه های دینی کشورهای اسلامی معلومات دارند و باید تا آخر ماه دکبر همه آنها آورده شوند. در همین حال در تاجیکستان فکر مبارزه با افراطگرایی میان جوانان را در سر دارند و حالا یک گروه کاری در تاجیکستان طرح کنسپسیای مبارزه با افراطگرایی در میان جوانان را تهیه کرده است. منیره عنایتوف سابق وزیر معارف تاجیکستان میگوید آنها طرح کنسپسیا را به کمیته کار با جوانان پیشنهاد کردند و آن به زودی مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. کیومرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازگشت گروه دیگر از محصلین تاجیکی مکاتب مذهبی ایران به وطن که بلافاصله مورد پرسجوی کارمندان کمیته امنیت ملی تاجیکستان قرار گرفتند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. بعد از ظهر امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یک هیئت بلندپایه افغانستان در رأس حضرت عمر زخیلوال وزیر مالی این کشور دیدار و گفتگو کرد. ساختمان راه و خط انتقال برق در میان تاجیکستان و افغانستان از موضوعات محوری این گفتگوها بود.
تاجیکستان میخواهد نیروی برقی اضافی خود در فصل گرما را از طریق افغانستان به ایران و پاکستان و هند انتقال بدهد. این گفتگوها در حال صورت میگیرد که وزارت دفاع آمریکا با دریافت اجازه ترانزیت هوایی با قزاقستان خواستار همکاری های گسترده با کشورهای آسیای مرکزی از جمله با تاجیکستان در حل مشکلات افغانستان شده است. توجه کنید به این گزارش از شهر دوشنبه.
ساختمان راه و خط انتقال برق میان تاجیکستان و افغانستان از موضوعهای مهمی مطرحه در ملاقات یک هیئت بلندپایه افغانستان با رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه شهر بود. رهبری هیئت افغانستان را حضرت عمر زخیوال وزیر مالی این جمهوری به عهده دارد. ساختمان راه و خط انتقال برق از تاجیکستان به این جمهوری از مسائل مؤثر و نقش کلیدی داشته در استقلال ثبات در افغانستان خواهد بود و هدف گفتگوی هیئت افغانستان با رئیس جمهوری تاجیکستان نیز سرعت بخشیدن در ساختمان خط انتقال برق است که ساختمان آن تا مرزی افغانستان انجام شده است و ساختمانیان در داخل افغانستان در این اواخر به دلیل بی‌ثباتی‌ها با مشکل روبرو شده است. شیرعلی گل وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
حاضر اونا تا قندوز همه سیمچوبا را وصل کردن، لیکن سیما کشیدگی نیست. در قندوز یکتا زیرستگاه می شود، یکتا در بغلان می شود. شرکت های ایرانی در ساختمانشون اشتراک میکنن. ما هم التماس کردیم که همون زیرستگاه را وزیر ایران تحت نظارت بگیرد که شرکت هاشون تستر کنن، اقلا تا ماهی مارد اپریل آینده را با استفاده بتان که ما نیروی برق با اون طرف.
این در حالی است که اخیراً دولت ژاپن راهی ماشینگرد 5 پایان در تاجیکستان را با سرمایه خود موردی بهره برداری قرار داد که تاجیکستان و افغانستان را متصل میکند و برای افزایش ترانزیت کالاها از هند، پاکستان و افغانستان به تاجیکستان و برعکس شرایط مهم فراهم شده است. اما ساختمان راه آهن از مرزهای تاجیکستان تا افغانستان حالا در دست بررسی است، در حالی که ازبکستان ساختمان راه آهن ترمیز حیرتان مزار شریف را در آینده نزدیک به پایان می‌رساند و در ترانزیت کالاها به این جمهوری از تاجیکستان پیشی می‌گیرد. ضمناً ازبکستان از چند سال بدین سو با افغانستان برق صادر می‌کند و تلاش دارد در رقابت با تاجیکستان این بازار را از دست ندهد. در حالی که به قول برخی از کارشناسان افغانستان بیشتر به نیروی برقی تاجیکستان میل دارد که نسبت به برقی ازبکستان ارزان تر است، زیرا نیروگاه های افغانستان حرارتی اند و ارزش یک کیلووات ساعت نیروی برق در ازبکستان نسبت به تاجیکستان گران تر است. تاجیکستان نیز از چند سال بدین سو به خاطر از دست ندادن بازار انرژی به افغانستان برق انتقال می دهد، اگرچه در خیال به ازبکستان مقداری ناچیز است.
بررسی مسائل مربوط به همکاری های میان کابل و دوشنبه از جمله در بخش انرژی در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با هیئتی از وزرای حکومتی افغانستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و اکنون رومی آوریم با موضوع های بین المللی. دو روز بعد از نشر خبر پیشگامی حزب دموکراتی نخست وزیر کوسوا در انتخابات پارلمانی، هاشم تچی که تلاش دوباره دریافت کرسی نخست وزیری را دارد، در مقابل اتهام جدی دست داشتنش در اعمال جنایی قرار گرفت. او را در احتمال دست داشتنش در جنایات مربوط به قاچاق عضوهای بدن انسان که در اخیر سالهای 90 ثابت شده است گمان بر می‌خوانند. این اتهام در طرح یک گزارش شورای اروپا آمده است و بلافاصله سوی حکومت کوسوا با عنوان یک تهمت و بهتان محکوم گردید. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکار ما خیرامان بقازاده.
یک بخش طرح گزارش مفتشان اروپایی فرماندهان سابق ارتش آزادی خواهی کوسوا یک گروه جنگیان را در قاچاق اعضای بدن انسان در آخر سالهای 1999 عیبدار میکند. گزارشگر شورای اروپا دیک مارتی تخمین میزند که نخست وزیر امروزه کوسوو هاشم تچی که زمان جنگ یکی از رهبران گروه جنگیان البانی تبار بوده است، یکی از دستاندرکاران مهم بیزنس سیاهی قاچاق اعضای بدن زندانی ها بود. در واکنش اولین خود حکومت کوسوو این گزارش را چون تهمت و بهتان محکوم و رد کرده تهدید کرده است که زیدی مؤلفان دیک مارتی تدبیرهای سیاسی می اندیشد. همچنین از شورای اروپا تقاضا می شود که از این گزارش دست کشد. اظهارات میگوید گزارش مذکور با هدف شرمنده سازی تچی بعد انتخابات پارلمانی روز 12 دکبر نشر شده است. این نخستین انتخابات کوسوو است که بعد استقلالیت این کشور از سربستان در سال 2008 برگزار می شود و حزب نخست وزیر هم به نظر می رسد پیشگام این رقابت ها شده است. در مسکو وزیر خارجه سربستان ووک یرمیچ در نشست مطبوعاتی گفت که حالا آینده تچی زیر سوال است.
گزارش بیانگری آن است که حالا وقتی چشم پوشی جامعه متمدن جهان با آن واقعیت‌های دهشتناکی که کوسوو دارد گذشته است. این گزارش سیمای امروزه کوسوو و هم رهبران آن را نشان می‌دهد و ما باید یک راه حل را برای این کشور پیدا کنیم.
در اظهاراتی که بعد از نشست مطبوعاتی وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف کارت آمده است، در صورت تصدیق شدن اتهامات گزارش بندهای آن باید چون جنایت علیه بشریت محاکمه شود.
خبری قاچاق اعضای بدن انسان مدت پیش روی آب برآمد. حالا همان طوری که من میفهمم برای تحقیق و اثبات این فکت ها تفتیش جدی انجام شده است. این گزارش نباید همچون یک حجت تمام شده یک سو گذاشته شود.
در بلگراد که سال 1997 تچی به عنوان تروریست در غیبش محکوم شده بود، سخنگوی دادستان جنایت جنگی برونو کریج گفت گزارش مارتی یک پیروزی سربستان است. گروهی با اسم ارتش آزادی خواهی کوسوو سالهای 1998-1999 زید نیروهای وفادار با پرزیدنت سابق یوگسلاوی سلابدان میلوشویچ جنگیده است. در پی این نزاهای قومی و مداخله نظامی نیروهای ناتو که نتیجهش از کنترل بلگراد بیرون شدن تمام قلمروی این کشور گردید، 13000 نفر به هلاکت رسیدند. تا حال 1900 نفر به نام و نشان محسوب می شود. در گزارش مارتی نوشته می شود که شهروندان ملکی به طور مخفی از جانب گروه جنگیانی تچی در البانی شمالی زندانی شده مورد معامله غیر انسانی و تحقیرآمیز قرار می گرفتند و در نهایت کاملا به نام و نشان می شدند. مارتی می افزاید زمانی که نیروهای بین المللی نظارت را بر کوسوو برقرار کردند، در یک کلینیکای واقع در نزدیکی محل با اسم فوشکرویه البانی اعضای بدن بعضی زندانی ها بریده می شد. بعدن این ارگان ها با بازار سیاه از البانی بیرون برآورده شده با کلینیکا های خصوصی برای استفاده در عملیات پیوندسازی با انسان های مختلف استفاده می گردید. آقای مارتی می افزاید که این فعالیت ها اما با شکل های دیگر تا امروز هم ادامه دارد. در گزارش دیک مارتی می نویسد خلاصه هایش بر پایه منابع داخلی گروه جنگیان از جمله راننده ها، محافظان و نفران کرده شده است که در حمل و نقل و کارهای تشکیلی و یا رهبری گروه های تجارت ارگان ها دست داشتند. در این گزارش اسم منابع و همچنین شمار قربانی های تجارت سیاه آورده نمی شود. مفتش اروپایی این چنین با تکیه به گزارش های 10 سال پیش می گوید که تچی و دیگرها در بیزنس قاچاق مواد مخدر هم دست داشتند. مارتی می گوید که تچی همچنین رهبری گروه اصلا با درینیکا یک بخش از ارتش آزادی خواهی کوسوو بود که حداقل در دوام سال 1998 در هیئت گروهی نفران بسیار با نفوذ و نیرومند جنایت های متشکل منطقه را نظارت میکرد.
اتهامات جدی علیه هاشم تچی که ادعای ریاست حکومت نوی کوسوو را دارد. در همین حال دفتر مطبوعات شورای اروپا در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تا زمانی معرفی شدن این گزارش در کمیته امور قانون و حقوق انسانی مجمع پارلمانی شورای اروپا در پاریس در روز 16 دکبر، دیک مارتی از مصاحبه با خبرنگاران خودداری می‌ورزد. قرار است در این نشست دو وکیل پارلمانی کوسوو هم شرکت کنند و بعدی انجام آن نشست مطبوعاتی دایر نمایند.
باید گفت سید خاسم تحقیقات مرتی بعد اون شروع شد که کارلا دل پونته سابق دادستان تریبونال بین المللی برای یوگسلاوی سابق در یک کتابش درباره دست داشتن هاشم تچی به یک قطار جنایت ها نوشته بود. خودی مرتی سابق دادستان کلی شویسریا بوده، بعد اون معروف شد که سال 2007 از نام شورای اروپا 14 دولت اروپایی را برای طی سالهای 2002-2005 تشکیل کردن زندانهای مخفی خدمات مرکزی کشف امریکا متهم کرده بود.
بله بله. و خوب اینجا نشر جنبستی مجله شامگاهی ما تقریبا نیست شد، در ادامه باز کدام گزارش ها پخش می شوند. برای شما شنوندگان ارجمند بعد از پخش یک ترانه خواهیم گفت. شنوندگان ارجمند، بار دیگر خاطر رسان میکنیم که برنامه شمگاهی ما در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محاوره هادبورد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj صدا میدهد. و حالا سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. برکناری غیر انتظار متکی، آیا این تصمیم محمود احمدی نژاد بیانگر اختلاف نظرها هم در حکومت ایران است؟
خانه ما آنقدر هم دور نیست. شهرداری دوشنبه ساکنان یک بنای واقع در کنار مجسمه سامانه را به دیگر منطقه می کشاند.
اما مجله امریکایی تایمز مارک سوکربرگ یکی از پایگزاران شبکه فیسبوک را چهره سال 2010 اعلان کرد. مجله شومگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشریه مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر دوش داریم. امروز چهارشنبه 15 دکمبر سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 5:33 دقیقه عصر است و در شهر دوشنبه 9:33 دقیقه شب.
تصمیم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران درباره اخراج منوچهر متکی از مقام وزیر امور خارجه کشور به گفته کارشناسان هم غیر منتظره و هم بی‌رحمانه بود. وقتی که فرمان رئیس جمهور درباره برکناری متکی توسط خبرگزاری دولت ایران شد و از سنگال بازدید میکرد. در پی برکناری متکی نایب رئیس جمهور رئیس آژانس نیروی هسته‌ای علی اکبر صالحی کفیل ریاست اداره سیاست بیرونی کشور تعیین شد.
زمنام در پیام کوتاهی در تورنمای خود احمدی نژاد از خدمتهای متکی در بیش از 5 سال فعالیتش سپاسگزاری کرده، اما سببهای برکناری او را تشریح نکرده است. در همین حال کارشناسان میگویند که تصمیم برکناری بیشتر بیانگر رفتار احمدی نژاد است، نه نمایش اختلاف او با متکی راجع به سیاست خارجی ایران. توجه کنید به گزارش همکار ما نور محمد خالصاده در این موضوع.
یکی از اظهارات اخیری منوچهر متکی قبل از برکناری غیر منتظره از مقام، وحدت نظری وی با دانشجویان بریتانیایی بود که پلیس از اعتراض آنها بر ضد بالا بردن حق تحصیل به گفته وی بی‌رحمانه پیشگیری کرد. چون این موضع‌گیری با سیاست دولتی که وی در خدمت آن بود کاملا مطابقت میکند. ماه دکمبر سال 2006 نیز در یک کنفرانس ساخته علمی با ابتکار رئیس جمهور تحقیقات دانشمندان را درباره واقعیت قتل عام یهودی ها بررسی کردند. در این کنفرانس طبق معمول آنهای شرکت کردند که کشتار یهودیان را قتل عام نمی شمردند. کنفرانس زمان برگزار شد که محمود احمدی نژاد قتل عام یهودی ها را افسانه نامید و این سوال را مطرح کرد که آیا در واقع آلمان نازی در سالهای جنگ دومی جهانی 6 میلیون یهودی را کشته است یا خیر. به همین ترتیب وقتی که محمود احمدی نژاد 13 دکمبر متکی را از مقامش برکنار کرد، درباره سببهای برکناری این نکته را بهانه آورد که وی می‌خواهد یک شخص اصلاحات طلب را با اندیشه‌های تازه سریکار آورد. اما علی انصاری استاد مطالعات ایرانی در دانشگاه شاتلندیا میگوید چون این تصمیم با سیاست اصلا ارتباط ندارد، بلکه با اختلافات شخصی دو جانب مربوط است.
من این بحث ها و رقابت ها را مناقشه شخصی ارزیابی میکنم، نه اختلافات ساختاری یا عقیدتی. احساسات من این است که چی کسی در صدر سیاست کنونی خارجی ایران قرار دارد. شماره از آدمان هستند که به حکومت احمدی نژاد شامل بودند ولی از صف خارج شدند. احمدی نژاد می خواهد همه کار را در دست خود متمرکز کند و آنان را که برای کار مسئولیت را بردوش می گیرند دوست ندارد. انتظار می رفت که متکی نه چون وزیر مستقل بلکه مثل کسی باشد که با اندک مسئولیت فعالیت کند و مقررات هم باید چنین باشد.
Not as an independent minister, but someone with a certain degree of responsibilities, and as there should have been a certain formality.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران، درباره برکناری منوچهر متکی با روزنامه‌نگاران گفت: به این به نظر می‌رسد که علی اکبر صالحی، رئیس آژانس انرژی هسته‌ای ایران و اکنون سرپرست وزارت خارجه، در سیاست خارجه ایران به ویژه در رابطه با برنامه‌های ضد و نقیض هسته‌ای این کشور تغییرات به وجود آورد.
فکر میکنم که نه در سیاست های هسته کشورمون تغییر ایجاد خواهد شد، نه در نحوه مذاکرات، و اصولا سیاست های راهبردی نظام در سطوح بالاتری تدوین میشه و مسئولین مختلف این سیاست ها رو اجرا میکنن.
سیاست خارجی و داخلی ایران در رابطه با غنی‌سازی اورن از بخش‌های کاری مربوط به آیت الله خامنه‌ای رهبری روحانی ایران دانسته می‌شود. متکی 57 سال دارد و قبلاً سفیر در ترکیه بود. آزادانه با زبان‌های انگلیسی و اردو صحبت می‌کند و در روندهای سیاسی ایران بازیگری کم اهمیتی بود. درباره برکناری متکی سر و صداها وجود دارد. وقتی که احمدی نژاد علی لاریجانی را از مقام سرپرست هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران برکنار کرد و این نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 گذاشت، منوچهر متکی از جانبداران لاریجانی بود، ولی لاریجانی این انتخابات را باخت. با وجود این در انتخابات پارلمانی نماینده انتخاب شد و وکیلان پارلمان وی را رئیس پارلمان برگزیدند. بعد از رسیدن به مقام ریاست پارلمان وی به جناح جانبداران رئیس جمهور در پارلمان فشار آورد، زیرا آنها خودخواهی میکنند و مسئولیت شناس نیستند. کارشناسان میگویند برکناری منوچهر متکی ممکن است از سوی زیر اطاعت درآوردن پارلمان نیز باشد.
نظرها به تصمیم محمود احمدی نژاد برای برکناری منوچهر متکی از مقام وزیر امور خارجه ایران.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. در شهر مسکو کارمندان ملیسا بعضی از قسمت های شهر را بستند تا که از امکان درگیری های قومی در شهر جلوگیری شود. تدابیر امنیتی در حال روی دست گرفته شدند که یک جنبش تند بروی ملتگرا از پیروانش خواسته است تا در مرکز شهر مسکو در برابر گروه های از منطقه قفقاز شمالی گردی هم بیایند. روز سه‌شنبه جنبش ضد مهاجرت غیرقانونی از زنان و کودکان مسکو خواست که از خانه هایشان بیرون نروند و به مردان پیشنهاد کرد که مسلح شوند و در جای زد خورده های روز چهارشنبه یعنی در نزد مرکز تجارتی یوراپیسکای جمع بیایند.
در همین حال جمعیت تاجیکان در شهر مسکو از هموطنان خود در پایتخت روسیه دعوت کرده است که زیر تأثیر تحریکات جوانان تندگرای ملی نروند. انجمن سازمان های تاجیکان و جمعیت های سمندر و اتموس در پیام خود گفتند که روزهای اخیر در سامانه های مختلف اینترنتی از مسلمانان روسیه دعوت می شود تا به شهروندان قفقاز بپیوندند و به تظاهرات اعتراضی همراه شوند. سازمان های تاجیکی از هموطنان خود خواستند که این دعوت ها را نادیده بگیرند. گزارش همکارمان معصوم محمد رجب را در این باره می شنویم.
مراجعت جمعیت های ملی تاجیکان در روسیه از جمله انجمن سازمان های تاجیکی سمندر و مهاجران کاری تاجیک در حال صورت می گیرد که روزهای شنبه و یکشنبه گذشته در مسکو صدها فنت های فوتبال و ملتگرایان روس به میدان ریختند. گروه های جوانان ملتگرا و نجات پرستی روس با شعارهای امثال روسیه برای روسها، مسکو برای مسکوی ها در خیابان و کوچه ها و مترو به غیر روس ها حمله می کردند. در پی آن به نظمی ها 13 نفر زخم برداشت. به نوشته خبرگزاری اینترفاکس، یک جوان قرغیز علیشر شمشیه 37 ساله از ضربی کاردی گروه استعلاجوی روس روز یکشنبه کشته گردید. همکنون دعوت های مشکوک اینترنتی قوم های مسلمانان در روسیه از جمله مهاجران کاری تاجیک را برای همراه شدن با جوانان قفقازی و گردی همایی و میدان ریزی می خوانند. مهینه عبدالحی و یک جوانزن تاجیک است که همراه اهل آیلش در کنار مسکو زندگی و کار می کند. و میگوید مهاجران کاری تاجیک در روسیه از آوازه های ادامه بی‌نظامی ها و بی‌ترتیبی ها از جانب ملتگرایان و نجات پرستان ستیزجوی روس خواتیرند. مهینه می افزاید
همه کس رو ما بس از ملت تشویش می گذارد، همچون شهروند تاجیکستان از رهبران حکومت خودمون نیست. ما نگران هستیم و نگور هستیم که در برطرف نمودن این گونه عملهای زشت با رهبران فدراسیون روسیه در تماس باشند و سهمگذار باشند در برطرف نمودن این گونه عملهای زشت. سر کلونی من که در شهر مسکو می خواند و البته همه رو این با تشویش می گذارد، همه در تشویش هستیم.
مثل مهینه صدها تاجیکان را که فرزند، شوهر یا همسری آنها برای به دست آوردن مبلغ برای زندگی در مهاجرت کاری روسیه قرار دارند، آشوب‌های ملتگرا و نژادپرستان در مسکو و سنت پترزبورگ
به استراب آورده است. دلبر سمدوا یک جمازن تاجیک که چند قبل از مهاجرت کاری مسکو برگشته است میگوید از آن در تعجب است که چرا دولت مردان تاجیک خاموشند و برای فرو نشاندن این بی‌نظمی ها و حمایت هزاران مهاجر کاری تاجیک در روسیه صدا بلند نمی کنند و افسود
از این خاطر امروز هم حکومت تاجیکستان را و هم حکومت روسیه را که با ما شریک استراتژی است حتما باید کارهای را به انجام دهند، کارهای نظررس را یعنی واکنش های جدی را به انجام باید رسانند تا برای معتدل شدن وضعیت فراهم آمدن شرایط برای مهاجرت کاری.
اما حکومت تاجیکستان و سفارت این کشور در مسکو به بی‌نظامی های اخیر در پایتخت روسیه و شهر سنکت پترزبورگ هنوز واکنشی نکردند. کارشناسان و تحلیلگران میگویند 11 دکبر در تاریخ روسیه با رنگ سیاه وارد خواهد شد. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه دفعتن در پی بی‌نظامی های روز شنبه و یک شنبه علنگ زدن دشمنی و عداوت با دامن زدن تفرقه های ملی و نژادی و مذهبی را تهدید به پایداری دولت خود نامید. وی گفت مجرمان بی‌نظامی به جوابگری جنایی کشیده خواهند شد و پلیس باید از هر راه قانونی مجازات کار بگیرد. بنا به اطلاع خبرگزاری ها پلیس مسکو و سنکت پترزبورگ بیش از 100 اشتراک کننده بی‌ترتیبی ها را بازداشت کرده است. مقامات مسکو با گذشت چند روز چاره های جهت تأمین امنیت روی دست گرفته است، اما هنوز هم واکنش خود را به این گونه بی‌ترتیبی ها از جانب فنت های فوتبال و به خصوص ملتگرایان و نجات پرستان روس بیان نداشته است. در همین حال جمعیت های ملی تاجیکان در روسیه مهاجران کاری تاجیک را هشدار می دهند از همراه شدن به پرخاش و نزاهای بین قومی در این کشور تحت دسیسه و اغواها خود را برکنار دارند.
امکان خشونت های نوی بین قومی در روسیه و دعوت جمعیت های تاجیکان برای خودداری از شرکت در همایش های قومی در شهر مسکو. شنوندگان ارجمند یادآور می شویم که این و دیگر مطالب برنامه را شما می توانید از سامانه اینترنتی ما پیدا و مطالعه کنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله www.ozodi.tj این نشانه سامانه اینترنتی ماست و اکنون بیایید همراه ببینیم که خوانندگان وبسایت درباره مطالب سامانه چی نظر دارند. مسئول سامانه اینترنتی در شهر دوشنبه افراسیاب سلطان نظر و اندیشه های خوانندگان را به مطالب مورد توجه بازگویی میکند.
سرواکنشترین موضوع های امروز صفحه اینترنتی آزادی دو مطلب، یکی نگرانی پریزیدنت از وضع تربیه نورسان و دیگری شکایت صاحبکاران ایرانی از تقلبکاری ها در تاجیکستان بود. در هر دوی این موضوع ها ده ها نظر و اندیشه خوانندگان نشر شده است و بحث ها حالا هم ادامه دارد. در پایه مطلب اولی یکی از خوانندگان دائمی و فعال صحیفه عبدالجلیل نوشته است: در حالی که رئیس جمهور از مسئولیت والدین در تعلیم نورسان حرف میزند، بسیاری از خانواده ها در تاجیکستان با مشکلی شکم فرزندانشان را سر میکنند، کجا رود تعلیم و تحصیل آنها؟ خورشید میگوید درست است که سطح تربیت نورسان پست است، ولی نباید همه مسئولیت را به دوش پدر و مادر آن گذاشت. او حکومت را برای کمبود مرکزهای ورزشی، تفریحی و تربیوی برای نورسان و جوانان انتقاد کرده است. سیمومین از سخنان رئیس جمهور جانبداری میکند و میگوید رئیس جمهور بسیار کار خوب را براه مانده است. داور میپرسد که وقتی صدها هزار مردان تاجیک در روسیه مردیکاری میکنند، چگونه میتوان درباره صفات تربیت فرزندان آنها سخن گفت؟ یک خواننده بر این نظر است که برای بهتر کردن اخلاق جوانان خوب است اگر پلیس اخلاق جاری کرده شود. احمد گفته است در مکتب ها معلمان نمی رسند، پس چگونه پدر و مادران را در تعلیم و تحصیل فرزندانشان عیب دار کنیم؟ در موضوع دوم که به فریب و تقلب کاری ها نسبت صاحب کاران ایرانی در تاجیکستان بخشیده شده است، اکثر خوانندگان اظهار ناراضگی و تأسف کرده اند. شیر از سمرقند نامه نوشته گفته است حالا تاجیکستان در وضعیت حساس قرار دارد و مناسبت هایش با کشور همسایه ازبکستان به سردی گرایده است. در چنین وضعیت حساس نباید سرمایه گذاران خارجی را دل سرد کرد، افزوده است او. نفر دیگری نوشته است که اقتصادیات کریمینالی بدون رقابت سالم میتواند کشور را به ورطه نابودی رساند. اما جواد در این بحث صاحب کاران ایرانی را انتقاد میکند. او میگوید که در ایران 4 سال کار کرده است و بارها مورد فریب و نیرنگ شرکت های ایرانی قرار گرفته است و کسی به دادش نرسیده است. خواننده با لقب بابای مدشوهی گفته است که وقتی سیستم اویلوی و محلگرایی بالا میگیرد چنین حادثه ها را در پی خواهد داشت. بحث و بررسی ها در سامانه آزادی ادامه دارد و شنوندگان گرامی اگر شما هم فکر و اندیشه ای دارید می توانید با تارنمای ما با نشانی www.azadi.tj سر بزنید و در بحث ها شرکت کنید.
ولی نظر اندیشه های خوانندگان سامانه اینترنتی ما با در رابطه با مطالب مورد توجه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شهرداری دوشنبه به انتقال ساکنان بنای در خیابان رودکی که در پهلوی مجسمه اسماعیل سامانی واقع است به دیگر منطقه شروع کرده است. بر اساس تصمیم شهرداری که در دایره نقشه ژنرالی بسازی پایتخت صورت می‌گیرد، 43 خانواده از این بنا به خیابان حافظ شیرازی تحویل داده می‌شوند. در آینده بازار برکت و ساکنان بناهای 2 و 3 آشیانه خیابان‌های احمد دانش، عینی و خیابان رودکی از مرکز شهر و دیگر نقطه ها کوچ داده خواهند شد.
عوام عبدالقیوم ببینید این کوچمندی چی گونه صورت میگیرد و در مجموع آیا شیوه مناسبت شهرداری با افرادی که از مرکز به دیگر منطقه کوچونده میشوند تغییر خورده است؟
بله سید قاسم، به نظر می رسد که مقامات از اعتراضهای پیشین سبق گرفتند و اکنون ساکنان مرکز را به منزلهای تازه بنیاد مرکز می کشانند. و اما با وجود این طور همکارمان فرهاد میلاد گزارش می دهد هنوز هم سوال مطرح اون است که مردم کشانیده شده آیا با منزلهای مناسب به طلبات و نیازشان تأمین خواهند شد یا خیر. بیایید همراه این گزارش را بشنویم.
شهرداری دوشنبه ساکنان خیابان رودکی 67 را موظف کرده است که تا روز 17 دکبر منازل خود را ترک کنند، اما باشندگان بینا میگویند برای کشانیدن کوچهای خیش با مشکل مواجه میشوند. مظفر اشور و یک ساکن بینا میگوید کوچ بستن آنها وقت میخواهد و این مهلتی که گذاشته شده است کافی نیست.
های اوشتوشته میکوچیم راضی هستیم، خانه گنده ندادن، رحمت موافق همون قرارشان هدها نکنن. آخر خلق ناریزو خلق گوش کن، تا دین قریب میتینگ میشود اینجا و همه گورس بالکن برفته میتینگ میکنیم. گفتم برای آنکه سویت کشتن آبای ندادن، اگر سویت شب نمیکشتن نیست به خلق بارش میبرد. 2 ساعت سویت کشتن.
شوکت سیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه میگوید مقامات هنوز ماه پیش ساکنان این بنا را آگاه کرده بودند که آمادگیشان را ببیند.
جگ اب درباره زوری به زوری نیست، از جانب شهرداری بر وقت به هر کدام اونها این کارهای فرماندهی صورت گرفته بود.
بنای رودکی 67 در شفت مجسمه اسماعیل سامانی مرکز پایتخت واقع است و 43 حجره دارد. سرگه یک ساکن دیگر در اینجا از سال 1963 سالی به استفاده در آمدن بنا زندگی میکند. وی میگوید برایش ترک کردن آن که تمام عمرش گذشته است سخت است، اما وی میگوید
اینجا انتخاب وجود ندارد. اگر انتخابی می بود گپ دیگر بود. حالا در این منازل به زندگی شروع نکرده ایم، اما اگر راستش را گویم معقول نیستند. بعد می دهند که شرایط برق آب خوب می شود، خانه ها تیارند، اما بعضی کارها انجام نشدند که اصلاح شونده اند.
شوکت سعیدوف می گوید تخریب بنای رودکی 67 که باید روز 19 دکبر شروع شود قسمی از برنامه عملی کردن نقشه کلی دوشنبه است. و افزود ساکنان به 9 منزله های کنار رودخانه دوشنبه واقع در بیابان حافظ شیرازی میکوچند که نیز مرکز حساب میشود.
بنای رودکی 67 از طرح خروشوی دوران شوروی بنیاد گریده است، هرچند در مرکز شهر جاگیر باشد هم مساحت آن به طلبات امروزی اویله سرفرزند که خاص مردم محلی ما است تماما جوابگو نیست و خانه هایی که از جانب شهرداری بر عوض این خانه ها پیشنهاد گردند با یک طرح و اصول زمانوی و بر هوا ساخته شده است و هر کدام اونها الهیده می باشند. از خانه های درون بدرونی که اینا دارند او خانه هایی که پیشنهاد شده به مراتب ارزشمند و بسیار موافق برای زندگی میباشد.
نقشه کل دوشنبه سال 1983 در زمان شوروی آماده شده از سه حلقه رمزی حالا در یکیش تطبیق میشود. حلقه اول قسمت مرکزی شهر دوشنبه را در بر میگیرد. تا این زمان منازل ساکنان از اطراف شهرداری و بازار برکت کوچانیده و جای آنها بناهای معموری به شمول قصر ملت، وزارت خارجه و کتابخانه ملی ساخته شده و میشوند. در جای بینای رودکی 67 فواره ساخته خواهد شد که جزء باغ رودکی نیز نو ساخته شده خواهد بود. قبلا از نوحه خیلی دغل کوچانیدن ساکنان بر پایه نقشه کل زیاد گفته و نوشته میشد. به قول آنها را به محله های دور از مرکز و بناهای صدموی میکوشاندند. شوکت سعیدوف میگوید این تدبیر موقتی بود و حالا کل آن ساکنان باز به مرکز کوچانیده و با حجره های برابر ارزش به خانه های استقامتی شان تامین شدند. مرکز مطبوعاتی شهرداری میگوید اجرای نقشه کل بعد از این هم ادامه خواهد یافت. تا چند ماه نزدیک محله تهماس اطراف ایپادرام پایتخت کوچانیده خواهد شد که در آن بیش از 230 آیله زندگی میکنند. سخنگوی شهرداری میگوید طریق رسانه ها ساکنان کوچه های سعدی شیرازی، احمد دانش و خیابان رودکی آگاه کرده شدند که منازل نو بنیاد و یا خانه هایشان را تعمیر نکنند، زیرا در این منطقه ها نیز بناهای یک و دو منزله تخریب خواهند شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
در پی تطبیق برنامه طرح جنرالی شهر دوشنبه از بناهای مرکزی شهر به دیگر مواضع کوچانیدن شهروندان.
رادیو آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبرد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
و در پایان مجله شامگاهی یک خبری که ساعت پیش با دستی ما رسید. مجله امریکایی تایمز یکی از نسازگزاران شبکه اجتماعی فیسبوک مارک سوکربرگ را چهره سال 2010 انتخاب کرده است. تفصیل این خبر را از همکارمان اسکندری خواجه‌میرزاده میشنویم.
مجله امریکایی تایم یکی از اساسگزاران شبکه اجتماعی فیسبوک مارک سوکربرگ را شخصیت سال 2010 انتخاب کرده است. روز چهارشنبه در شهر نیویورک رهبران تایم اعلان کردند که خوانندگان زیاد تلاش کردند جولیان اسانج محرری سامانه اینترنتی ویکیلیکس به این مقام معتبر پذیرفته شود، ولی مجله سوکربرگ 26 ساله را نامزد اولاتر دانست. مدیر اجرایی تایم ریچارد استنگل میگوید فیسبوک طرز حیات همروزه ما را تغییر داد. استنگل اضافه میکند که خوانندگان مجله در رای پرسی محرری ویکیلیکس جولیان اسانج را در جای اول و آوازخوان لیدی گاگا را در جای دوم گذاشتند، ولی استنگل افزود که تأثیر سراسری شبکه فیسبوک که بیش از نیم میلیارد مشتری دارد غیر قابل مقایسه می باشد. مدیر اجرایی تایم خاطرنشان کرد که در رویخط داوطلب‌های مقام شخصیت سال همچنان پرزیدنت افغانستان حامد کرزی و گروه کوهکنها از چیلی بود که سال روان 69 روز را در زیر زمین پشت سر کردند. اصلا مجله تایم سر از سال 1927 شخصیت سال را انتخاب می کند. اولین دفعه این جایزه و خلبان چارلز لیندبرگ سپرده شد. آن زمان او 25 ساله بود، یعنی از سوکربرگ که امسال سزاوار این مقام دانسته شده است دو سال جوانتر بود. پرورده دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا سوکربرگ در ماه فوریه سال 2004 پایه‌گذاری فیسبوک را آغاز نمود. امروز این شبکه اجتماعی تبادل معلومات کمش 550 میلیون اعضا داشته، روزمره تقریبا 700 هزار کس دیگر به آن شامل می شوند.
از سوی مجله امریکای تایمز چهره سال 2010 اعلام شدن یکی از پایه‌گذاران شبکه اجتماعی فیسبوک مارک سوکربرگ. و اینجا شنوندگان ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. یادآور می شویم که برنامه های بامدادی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه شروع می شوند.
من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیمزاد برای یک و یک شما روز و روزگار خوش تمنا می کنیم و خدا نگهبانتان.
شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. روزم سیاه کند دین است، آنکه روزم سیاه کند دین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. دین من هم این است، باروخت دین من هم این است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، شاد کن جان من.